أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحكام الجهاد. الجهاد كما يجب بالنفس كفاية فكذلك بالمال. در ادامه مباحث کتاب الجهاد از کتاب فقه استدلالی، جناب آقای روانی یک سری از احکام مربوط به جهاد را مطرح می‌فرمایند. مطلب اول این است که، و حکم اول این است که، جهاد همانطور که به نفس وجوب کفایی دارد، یعنی انسان باید جانش را در معرض خطر قرار بده و با جان خودش دفاع بکنه از اسلام یا خودش بره خلاصه به جنگ کفار، همچنین با مال هم جهاد واجبه، وجوبش حالت کفایی هست. یعنی اگر امام اعلام کرد که سپاه نیاز به پول داره، نیاز به طعام داره، نیاز به چیزی دیگری داره، کسانی که توانایی دارند باید کمک مالی بکنند. بر همه اونایی که تمکن مالی دارند واجبه. حالا اگه یه عده کمک کردن، نیاز سپاه اسلام برطرف شد، تکلیف از مابقی ساقط هست. این مطلب اول. مطلب دوم، در میدان جنگ فرار کردن از میدان جنگ حرامه، جایز نیست، مگر در دو صورت که آیه شریفه هم این دو صورت را بیان فرموده. یک، تحرف در قتال. تحرف یعنی این که ما خواستیم به قول امروزی ها عقب نشینی تاکتیکی، یعنی میخواییم یک حیله، یک روش جنگی جدیدی مثلا اعمال بکنیم. خب این اشکالی نداره، میخواییم یه مقدار عقب نشینی کنیم، مثلا دشمن رو تو تله بندازیم یا از اینجور کارها. و دوم، ملحق شدن به گروه دیگر، از اینجا عقب نشینی کنیم، میخواییم به اون گردان دیگه مثلا ملحق بشیم. در این دو صورت اشکال نداره، ولی در غیر این دو صورت عقب نشینی از میدان جنگ جایز نیست. مطلب سوم هم در مورد احکام جهاد این است که هجرت از بلد کفر برای یک گروه واجبه. کدوم گروه؟ کسی که توانایی عمل به وظایف دینی را در اون بلد کفر نداره. مثلا در کشور فرانسه گفتن باید کشف حجاب بکنید، یعنی نمیتونه احکام شرعی را اونجا عمل بکند. این شخص واجبه از فرانسه هجرت بکنه و کوچ کنه بیاد به یک کشوری که توانایی عمل به وظایف خودش را داشته باشد. بله، این هجرت یک شرط داره و اون توانایی داشتن، تمکن از هجرت داشتن. کسی که توانایی مالی نداره، میگه خب من از فرانسه برم کجا برم، جا ندارم. یا زن و بچه مرد راضی نمیشه، آدم بیدینیه، اما زن و بچه آدم مسلمونی هن، ولی خب نمیتونن جای دیگه برن. اونه که توانایی ندارن اشکال نداره، در همون بلاد کفر بمونن و در حد توان به احکام شرعی عمل بکنن. مطلب سوم هم پیرامون مرزبانی هست. اگر مرزهای کشور اسلامی در معرض خطر باشه، مرزبانی واجبه. اگر هم در دشمن تهدید نمیکنه، در معرض خطر نیست، مرزبانی مستحبه. بالاخره احتیاط خوبه برای امنیت، بیشتر محافظت بشه از مرزها. ولی اگر در معرض خطر باشه دیگه مرزبانی واجب میشود. احکام الجهاد. الجهاد و کما یجب و به نفس کفایتن فکذالک بالمال. جهاد همانطور که به نفس و با جان وجوب کفایی دارد، همچنین وجوب کفایی دارد با مال. فیجبان کفایتن معن علل قادر. لذا اگر کسی هم مال داره هم توانای جسمی داره، از هر دو زاویه و از هر دو جهت باید جهاد بکنه. یعنی هم باید جهاد مالی بکنه، با پولش کمک بکنه به لشکر، هم جهاد با نفس بکنه، خودش هم بره به جبهه. پس واجب میشوند جهاد به نفس و جهاد به مال
به نحو کفایی هر دوتاشون علل قادر بر کسی که توانایی مالی و جسمی دارد. و مع تمکن من احدهما فقط کان هو الواجب. اگر کسی توانایی از یکشون داره، پول نداره اما جسم قوی داره، جسم قوی نداره اما پول داره، خب کان هو الواجب، اونی را که فقط ازش توانایی داره اون میشه واجب. و الفرار من الزحف محرمون، فرار از میدان جنگ حرامه الا در دو مورد. یک، لتحرف فی القتال، یعنی جاگیری در جنگ یا اعمال خلاصه حیله در جنگ، عوض کردن روش جنگی. او تحیز الی فئه، پیوستن به یک گروه و گردان دیگر. ولی هجر من بلد الکفر واجبتون لمن یضعف عن اقامت واجبات الاسلام. هجرت کردن از بلد کفر واجبه برای کسی که ضعیف توانایی ندارد اقامه کند واجبات اسلام را، باید هجرت بکنه. الا لمن لا یتمکن من ذلک، مگر بر کسی که توانایی از آن را ندارد، یعنی پول نداره هجرت بکنه. من ذلک یعنی از هجرت. کیا؟ هو المستضعف من الرجال و النساء و الولدان، مردان و زنان و بچگانی که ضعیف هستن، این توانایی ندارن، اینایی که نمیتونن هیچی، ولی کسی میتواند حتما باید از بلد کفری که نمیتونه در اونجا به احکام شریعش عمل بکنه کوچ کنه بیاد در مملکت اسلامی. و تستحب المرابطه لحفظ الثغوره، مرزبانی برای حفظ مرزهای اسلام، کشور اسلامی، این استحباب دارد. الا اذا کانت البلاد الاسلامیه فی معرض الخطر، اگر کشورهای اسلامی، شهرهای اسلامی در معرض خطر بودند، فتجب، اون موقع دیگه این مرزبانی می شود واجب. احکام مرتبطه بالاراضی، مبحث سومی که جناب آقای روانی در کتاب الجهاد به اون پرداخته، یک سری احکام مربوط به زمین ها هستند. ما دو دسته زمین در فقه داریم، یک زمین های مفتوح انوطن و دو اصطلاح دوم زمین های میت موات. زمین هایی که مفتوح انوطن یعنی اینکه دشمن تسلیم کرده اون زمین ها را به کشور، به سپاه اسلام و به حاکم اسلامی. حاکم اسلامی رفته به جنگ دشمنی غیر اسلامی، به جنگ کفر، و اون کفار ترسیدن و از ترس اومدند خلاصه این زمین ها را تحویل اسلامی دادن، حاکم اسلامی دادن. انوطن اعطاء از روی ترس را میگن، فتح شدن انوطن، یعنی در حالی که اون زمین ها خلاصه در دست کفار بوده ولی اونها از روی ترس اینها را تقدیم مسلمان ها کردن. خب زمین هایی که مفتوح انوطن هستن، یعنی لشکر اسلام میره یک جایی را فتح میکنه و کفار اون زمین ها را تقدیم مسلمان ها میکنن، اینا دو حالت دارند، یا محیات هستند در زمان فتح یا مواتن. محیات هستن یعنی احیا شدن، آبادن، یا درختی کاشتن، یا بالاخره چیز دیگری کاشتن، بالاخره زمین های آبادی هن، یا زمین های مواتی هن. اگر زمین محیاتی باشه، این زمین های مفتوح انوطن اگر محیات باشن، آباد باشن، این مال همه مسلمین هست. مال همه مسلمینه یعنی چی؟ یعنی بیایم تقسیم کنیم بین مثلا مسلمان ها؟ نه، مال همه مسلمینه تا قیامت، لذا نمیشه خرید و فروشش کرد، نمیشه حتی وقفش کرد، نمیشه بخشید به کسی. اختیار چنین زمینی به دست حاکم شرعه، اختیارش به دست حاکم شرعه، نه اینکه ملک حاکم شرعه باشد. مدیریتش به دست حاکم شرعه. خب چیکارش میکنه؟ درآمد اون زمینها را هزینه میکند در مصالح مسلمین، چون ملک مسلمینه، پس باید در مصالح مسلمین درآمدش هزینه بکنه، هزینه شود. لذا حاکم شهر میتونه این زمینها را یا خودش بکاره یا اجاره بده به دیگران و مال الاجاره را بگیره و در مصالح مسلمین هزینه بکند. این که میگیم ملک جمیع مسلمینه معنیش اینه، یعنی عوائد و منافع این زمین ها در امور مسلمین هزینه میشود و در منافع مسلمین هزینه میشود. ولی اگر زمین زمین مواتی باشد، زمین های بیابانه، چیزی خلاصه احیا نشدن، اینها ملک کل من احیاها، هر کسی که اونها را احیا بکند مال او میشه، هر کسی بر اونجا را آباد بکنه مال اون میشه. اختصاصی به مفتوح ان وطن هم نداره. هر زمین مفتوح ان، هر زمین مواتی حکمش اینه، کسی که بره زمین مواتی را احیا بکند مال اون میشود. البته در عصر ما که حکومت اسلامی هست، این اگر قانونی وضع کرده باشد طبیعتا باید تابع قانون اسلام بود. احکام مرتبطه بالاراضی. الارض المفتوح عن وطن اذا كانت محیاتا حالت الفتح. زمینی که عن وطن فتح شده، یعنی چون زور بالا سرشون بوده اون زمین را تقدیم مسلمین کردند، این اذا كانت محیاتا حالت الفتح، اگر در زمان فتح احیا شده باشد، زنده بوده، یعنی چیزی توش کاشتن، این ملک همه مسلمین خواهد بود. و امرها، خب همه مسلمی یعنی کی بالاخره رسیده کنه به زمین؟ امرها به ید ولی الامر، اختیارش به دست حاکم شرعه. فلهو تقبیلها مقابل الخراج به ما یراه و صلاحا. حاکم شرع میتونه تحویل بده این زمینها را به عده ای از مسلمان ها مقابل خراج، یعنی یه ماهیانه ای از اینها بگیره. چه مقدار ماهیانه بگیره؟ به ما یراه و صلاحا، هرچی خودش صلاح بدونه. اون دیگه زمین ها شرایط و زمانه فرق میکنه، قیمت نمیشه به صورت کلی تعیین کرد. حاکم شهر صلاح میبینه، اوضاع را بررسی میکنه، یه نرخی تعیین میکنه و اجاره میده به عده و مال الاجاره را میگیره و در مصالح مسلمین هزینه میکنه. ولا یجوز بیع رقبتها ولا وقفها ولا حبتها. جایز نیست. این جایز نیست یعنی صحیح هم نیست حتی، یعنی نه تنها کار جایزی نیست، اگرم کسی بفروشه بیعه باطله، کسی وقف کنه وقفشون هم باطله. و صحیح نیست فروختن اصل اون زمین ها، وقف اصل زمین ها جایز نیست، بخشیدن اصل زمین ها جایز نیست. بله چرا گفته بیعه رقبت ها جایز نیست؟ چون منافع اونها رو که خرید و فروش اشکال نداره، درآمد این زمین را میفروشه حاکم شهر و پولش را در مصالح مسلمین هزینه میکنه، اشکال نداره، ولی اصل زمین قابلیت خرید فروش ندارد. و یصرف ولی الامر الخراج فی مصالح العام للمسلمین. جناب حاکم شهر این خراج و درآمد این زمین ها را در مصالح عمومی مسلمین هزینه میکنه. و ذالک معنا ملکیت جمیع المسلمین لها. معنای این جمله که میگیم این زمین ها مال همه مسلمینه یعنی چی؟ یعنی به همه میرسه؟ یعنی یه مترش مال اونه یه مترش مال اینه؟ نه، ذالک یعنی منافع این زمین ها در مصالح عمومی مسلمین هزینه میشود. و اذا کانت میتتن، میته نخونیم، میته فعله، خلاصه مصدر نوعیه، ماتم میتت الجاهلیه، یعنی به نوع جاهلی مرده. اینجا که نمیخوام نوع مشخص بکنیم، میت یعنی اگر زمین زمین مواتی باشد، فهیه لمن احیاها، اگر اون زمین مفتوح انوه در زمان فتح موات باشد، این ملک کسی خواهد بود که رفته اون زمین را احیا کرده. و ها کذا کل ارض میت، هر زمین مواتی حکمش اینه ولو مفتوح انوه نباشد. کتاب الزمان. جناب آقای روانی در کتاب الزمان سه مطلب را و سه مبحث را طرح فرموده. یک، حقیقت زمان اصلا چیه؟ دوم، شرایط این زمان چیست؟ و سوم، احکام این زمان چیست؟ این رو هم به صورت کلی عرض بکنیم که قسمت هایی از مستندات که خونده نمیشه به خاطر اینکه جزء حذفیات هستن، جزء برنامه درسی نیستن. خب، در کتاب الزمان اول میریم سراغ بحث حقیقت زمان. اصلا زمان چیه؟ در بحث حقیقت زمان جناب آقای روانی سه تا اصطلاح برای ما معرفی میکنه. یک، زمان در نزد شیعه امامیه تعریف خاصی داره. دو، زمان در نزد اهل سنت تعریف جداگانه‌ای داره. و سوم، زمانی که در نزد عرف رایج هست. پس ما باید الان سه تعریف برای شما ارائه بدیم. اما زمان به معنای مصطلح و رایج در فقه امامیه تعریفش این است: نقل و ذمتن الى ذمتن. فرض کنید آقای زیدی بدهکار است به خالد، زید بدهکار، خالد طلبکار. آقای بکر میاد میگه که من دینتو به عهده میگیرم. من دینتو به عهده میگیرم یعنی چی؟ یعنی نقل ذمه آقای زید بدهکار به ذمه آقای بکری که الان اومده میخواد ضامن بشود. الان که قرارداد زمان منعقد شد دیگه آقای زید بدهکار نیست، آقای بکر میشه بدهکار. نقل و ذمتن الى ذمه یعنی دین از ذمه، از عهده، از گردن آقای زید منتقل شد به گردن آقای بکر. از امروز دیگه آقای زید بدهکار نیست به اون خالد، بلکه بدهکار از امروز ما میشود آقای بکر. این تعریف در نزد امامیه، ذمه یک کسی فارغ شد منتقل شد به ذمه دیگری. اما در نزد اهل سنت همین مثال ها داشته باشید، ذم و ذمتن الى ذمتن هست. یعنی آقای زید که به خالد بدهکار بود، بکری میاد به زید میگه من ضامنتم. من ضامنتم یعنی چی؟ یعنی تو که بدهکاری باش، من هم میشم بدهکار به خالد. یعنی دو نفر میشن بدهکار، هم زید بدهکاره هم این آقای بکر بدهکار است. دو نفر میشن بدهکار. ذم و ذمه یعنی این ذمه ذمیمه اون میشه، دوتاشون در عرض هم بدهکار میشن به شخص ثالثی به نام مثلا تو مثال ما آقای بکر، آقای خالد. اینم تعریف در نزد اهل سنت. یک تعریفی هم در نزد عرف دارد جناب زمان. زمان عرفی صرف تعهد و قبول یک مسئولیتی است بدون اینکه ذمه مشغول بشود. همون زمان هایی که الان طرف میره بانک مثلا وام بگیره، من میرم ضامنش میشم. خب من الان ضامن شدم، ذمه من الان مشغوله؟ نه، بلکه صرفا یه مسئولیتی را قبول کردم، یه قولی دادم به بانک. چه قولی دادم؟ گفتم اگر این آقای زید دینشان نداد من نمیدهم. پس مثل تعریف اول نشد، چون در تعریف اول منتقل میشه به ذمه ضامن، یعنی از امروز دیگه آقای ضامن بدهکاره. اما تو این زمانهای بانکی نه، فعلا آقای ضامن بدهکار نیست، اگر اون نداد این میشه بدهکار. با تعریف سنی هم فرق میکنه، چون اهل سنت میگن همزمان دو نفر بدهکارن، اینجا میگیم نه، دو نفر همزمان بدهکار نیستن، همون آقای زیدی که وام گرفته ضامنه بدهکاره. اگر اون نداد اون موقع من میشم بدهکار، یعنی بانک میتونه بیاد از من بگیره پولشا. حقیقت الزمان، از زمان به معناه المصطلح علیه لدا فقهاءنا، به معنای اصطلاحی و رایج در نزد فقهای امامیه، هو تعهد به دین دیگری هست. یک تعهدی دارم نسبت به دین دیگری، اما به چه نحو؟ به نحوی که منتقل می شود از ذمه مضمونون عنه، که در مثال ما زید بود الى ذمه الضامن، به ذمه آقای بکر در مثال ما، یعنی دیگه آقای زید بدهکار نمیشه، بلکه از امروز دیگه آقای بکر که ضامن شده میشه بدهکار. اما این در غیرنا، در نزد غیر امامیه یعنی اهل سنت، فهو ذم و ذمتن الى ذمتن هست، ذمیمه شدن این ذمه به او ذمه است، به حیث تعود و ذمت و ضامنه و المزمون عنه مشغولتین للمزمون له، به حیثی که می گردد ذمه ضامن که در مثال ما آقای بکره و مزمون عنه یعنی اون آقای زید که بدهکار اولی بود، ذمه ضامن و مزمون عنه هر دو مشغول می شوند للمزمون له، به نفع آقای مزمون له. مزمون له کیه؟ طلبکار، آقای خالد در مثال ما. و یحق له الرجوع على ایهما شاء، حق دارد، حق وجود دارد برای مزمون له، یعنی برای اون آقای طلبکار، یعنی در مثال ما برای آقای خالد، که مراجعه بکنه به هر کم از اینا که خواست. میتونه به زید مراجعه کنه که بدهکار اصلی بود، میتونه به بکر مراجعه کنه که الان ضامن شده، در حالی که طبق نظر امامیه بعد از عقد زمان دیگه آقای مزمون له یعنی آقای طلبکار دیگه به اون بدهکار اولی یعنی به مزمون ان یعنی به زید نمیتونه مراجعه کنه، بلکه باید به کی فقط مراجعه کنه؟ به ضامن، یعنی در مثال ما به خالد. ولهو اطلاقون به معنا سانن، این جناب زمان یک معنای دیگری هم دارد، و هو التعهد بالمال للغیر و تحمل مسئولیته من دون اشتغال ذمت الضامنه بالفعل و براءت ذمت المضمونه عنه. معنای عرفی زمان این است که متعهد میشوم به مال غیر و مسئولیت مال غیر را به عهده میگیرم من ضامن، بدون اینکه فعلا ذمه من مشغول بشود، من دون اشتغاله یعنی بدون مشغول شدن ذمه ضامن بالفعل. الان فعلا آقای ضامن چیزی بدهکار نیست، و براءت ذمته، این کلمه براءت عطف بر اشتغاله، یعنی من دون براءت ذمته ذمته مضمون ان، یعنی در این زمانهای عرفی اینطور نیست که صرفا به محض اینکه من ضامن شدم تو بانک برای آقای زید دیگه آقای زید ذمش بری بشه، نه، من دون براءت ذمته مضمون ان، ذمه مضمون ان بری نمی شود. کما هو علی المعنى الاصطلاحی، هو میخوره به براءت ذمه مضمون ان، یعنی همانطوری که بری میشد ذمه مضمون ان طبق معنای اصطلاحی امامیه، طبق معنای اصطلاحی امامیه به صرف عقد زمان دیگه بری و ذمه میشد آقای مضمون ان، دیگه مضمون ان بی خیال آقای طلبکار میشد، دیگه طلبکار به مضمون ان به زید مراجعه نمی کرد. و هو مشروع به کلا معنی، هر دو معنای زمان، هم معنای اصطلاحی در نزد فقهای امامیه و هم این معنای عرفی، هر دو مشروعیت دارند. فل مستند و فی ذلک. خب اول بیایم اثبات بکنیم که اصلا چنین معنایی در نزد امامیه و در فقه امامیه وجود داره برای زمان. اصلا کی گفته معنای زمان در فقه امامیه اینی بود که شما گفتید؟ ذمه ضامن مشغول میشه و ذمه مضمون ان بری میشود؟ میگه در روایت داریم، مضافم به اینکه جزو بدیهیات فقه، کسی درش اختلاف نکرده. اما زمان بالمعنى الاصطلاحی الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الزمان واشتغال ذمة الضامن، زمان معنای اصطلاحی، چی بود تعریف زمان معنای اصطلاحی در نزد امامیه؟ تترتب علی، نتیجه این زمان اصطلاحی چی بود؟ چه اثری برش مترتب میشد؟ براءة ذمه مضمون عنه، ذمه مضمون عنه بری میشد به صرف عقد زمان، واشتغال ذمة الضامن، و به صرف عقد زمان ذمه آقای ضامن مشغول می شد. فمشروعیته من بدیهیات الفقه، این جزء بدیهیات فقه که این چیزی مشروعه. و یمکن التمسک لذالک به صحیحت عبدالله ابن سنان، میتونیم دلیل هم برش بیاریم، روایت عبدالله ابن سنان التي رواها المشایخ الثلاثه، مشایخ ثلاثه یعنی شیخ صدوق و شیخ کلینی و شیخ طوسی، این سه بزرگوار که صاحب کتب اربعه هستند، این روایت نقل کردن. میخواد محکم کاری بکنه که این روایت به طرقهم الصحیحه، یعنی هر سه این بزرگوار هم این روایت را به سند صحیح نقل کردن. انا ابی عبدالله علیه السلام رجل یموت و علیه دینون فیضمنه ضامن للغرما، یا آقایی میمیره دینی به گردنش هست، یک ضامنی میاد ضمانت میکنه اون دین آقای مرده را به نفع غرما، یعنی به نفع طلبکارها. فقال، حضرت فرمود، اذا رضی بهی الغرما فقط برعت ذمت المیت، اگر آقایون طلبکار قبول دارن ضمانت این آقای ضامن را، دیگه برعت ذمه میت. ولا هنوز آقای ضامن چیزی پرداخت نکرده، ولی همین که گفت من ضامن، دیگه حضرت فرمود ذمه میت بری میشود. خب تعریف ضمان به معنای در نزد فقه امامی هم همین بود دیگه، نقل ذمتون الى ذمه بود، یعنی دین از ذمه میت منتقل شد به ذمه این آقای ضامن، حضرت فرمود بره از ذمه میت. بس معلوم چه این چیز مشروعیت داره. حذاف الزمان به معناه مصطلح عندنا، این زمان معنای رایج در نزد امامیه. اما به معناه المصطلح علیه عند غیرنا، اما زمان در نزد اهل سنت چی؟ اونم مشروعیت داره؟ یعنی میشه یک نفر همزمان از دو نفر طلبکار باشه در مورد یک دین؟ آقای بکر، آقای خالد، حالا تو مثال ما آقای خالد از زید طلبکار بود، حالا خالدی اومد ضامن شد، ضامن زید شد، حالا بگیم آقای طلبکار، آقای خالد، هم میتونی از زید پولوت بگیری، هم میتونی از خالد بگیری، از بکر بگیری، از هر دوتاشون میتونی بگیری، آیا چنین چیزی جایزه؟ میفرماید آقای روانی که معروف و شناخته شده بین فقهای امامیه اینه که نه، این صحیح نیست. یعنی حتی اگر خودشونم بگن، تصریح کنن، یعنی ضامن بگه آقا من به نحوی ضامن میشم که تو خودت هم هنوز بدهکار باشی، یعنی طلبکار بگه آقا من به نحوی قبول میکنم ضمانت توی ضامن را که همزمان به هر کدومتون که بخوام بتونم مراجعه بکنم، گفتن نه، این چنین چیزی درست نیست. در مقابل بعضی هم گفتن نه، اشکال نداره، وقتی خودشون میخوان چرا؟ عموم ادله که میگن اوفو بالعقود، به عقدتون وفا بکنید، اینم نوعی عقد دیگه، شارع هم که نهی نکرده از چنین کاری. و اما به معناه المصطلح علیه عند غیرنا، اما معنای اصطلاحی در نزد اهل سنت آیا جایزه یا نه؟ فالمعروف بین الاصحاب عدم صحته، معروف بین اصحاب اینه که نه، این جایز نیست، صحیح نیست، باطله، حتی مع تصریح به ارادته، حتی اگر این آقای ضامن و مضمون الله تصریح کنن بگن این عقد زمان به نحوی است که هنوز هم ذمه ضامن مشغول هست که هیچ ذمه مضمونون ان هم هنوز مشغوله، یعنی همزمان ذمه دو نفر مشغول باشه، اگر بگن این درست نیست. الا انه ذکر البعض امکان تصحیحه من خلال تمسک بالعمومات، اما بعضی از فقها وجوهی ذکر کردند که نه، می شود به وسیله عمومات عفو بالعقود اینو درست کرد. ذکر البعض، یعنی بعض از فقها ذکر کردند که می شود درست کرد، یعنی مشروعیت این عقد را درست کرد به وسیله تمسک به عمومات مثل عفو بالعقود و اینها. اما زمان به معنای ثانی، یعنی معنای عرفیش، فهو متداول لدى العقلا، آیا چه این معنایی داره یا نه؟ میگه بله، اینکه در بین عقلا رایجه. که زمان شخص ادینا للدائن ان لم يؤدهی المدیون، شخصی میاد دین دائن را ضامن میشه، اما نه به سهو مطلق. این میگه اگر لم یعده المدیون، من میرم تو بانک ضامن میشم، میگم اگر این آقای زید وامش را ادا نکرد من ضامن، من پولش را میدم. او زمان و دار لمشتریها اذا ظهرت مستحقتا للغیر. شما میری از بانک خونه میخری، میگه خب آقای بانکی از کجا بدونم این خونه مال غیر نیست، از کجا بدونم این فروشنده واقعا فروشنده واقعیه، از کجا بدونم؟ بنگاهی میگه منظامه. منظامه یعنی چی؟ یعنی اگر معلوم شد این خونه مال غیره من پولت رو بهت میدم. او زمان و سمن للبایه انزهر کذالک. خب شما میری جنسی میخری، یه پولی میدی به آقای مغازدار، مغازدار میگه از کجا من بدونم این پول مال خودته؟ مثلا نماینده بانک، نماینده بانک میاد میگه آقا من زامه، یعنی من بانک ضامن، اگر این پول مال غیر بود من بانک به توی فروشنده پولش مثلا میدم. این زهره کذالک، اگر معلوم بشه این مال غیره خلاصه ما جبران میکنیم. پس فعلا چیزی به ذمه ما نیست، ما بدهکار نیستیم. اگر این پولش رو نداد، اگر معلوم شد زمین مال غیره، اگر معلوم شد پولی که به تو داده دزدی بوده، اون موقع من به شما چیزی میدم. پس معلومه چنین معنای زمانی در میدان عرف وجود داره. فهو متداولن لدى العقلا، رایجه که زمان شخص الدین للدائن، شخص میاد ضامن یک دینی میشه برای طلبکار، للدائن برای دین گیرنده، یعنی برای شخصی که میخواد وام بگیره. ان لم يعده المدیون، ضامن میشود شخصی دین را برای دائن. حالا تو عرف ما مثلا برای بانک، دائن یعنی دین دهنده، وام دهنده، منتها ضامن میشه ان لم یعده المدیون، اگر آقای مدیون نداد من میدم. یا زمان و دار لمشتری ها، بنگاهی میگه من ضامن این خونه هستم برای توی مشتری این خونه. اذا ظهرت مستحقتا للغیر، یعنی اگر معلوم شد این خونه دزدیه، این خونه مال غیره، من پول توی خریدار را بهت میدم، من ضامن. او زمان و سمن للبایه انزهره کذالک، بایه میگه آقا شما داری مثلا به جای پول این اسبه را مثلا به من میدی، خب از کجا بدونم این اسب مال خودته؟ یه کسی میاد میگه آقا من ضامن، اگر معلوم شد این اسب اسب دزدیه من پول به تو میدم. خب تا در شماره 1 و 2 اصل تعریف را داشتیم بررسی میکردیم که اصلا زمان به چنین معنایی داریم یا نداریم، اثبات کردیم که داریم، که البته از خلال بحث شماره 1 خود به خود مشروعیت زمان به معنای مصطلح در نزد امامیه ثابت شد. و اما مشروعیت این زمان عرفی چی؟ آیا این زمان عرفی مشروعیت داره؟ من میرم تو بانک ضامن میشم، فعلا نه دینی هست نه چی، هیچی نیست، هنوز وام نگرفتم میگم ضامن، آیا بانک حق داره بعدم بیاد اگر طلب، اگر آقای وام گیرنده پولش نداد بیاد از من مطالبه کنه؟ میگیم بله. چرا؟ چون این نوع معامله زمان این در بین عقلا رایجه، حتی در عصر معصومینم بوده و شارع سکوت کرده. پس دلیل ما بر مشروعیت زمان عرفی سیره عقلا به اضافه عدم رد اشاره، از عدم رد اشاره امضا و رضایت اشاره را ما میفهمیم. این دلیل اول. دلیل دوم، میتونیم همون عمومات اوفو بالعقود را ازش استفاده بکنیم. آیه شریفه میگه اوفو بالعقود، خب اینم یه عقده، رفتن تو بانک قرارداد امضا کردن، پس باید به این عقدی که امضا کردید پایبند باشید. بله، در معنای اوفو بالعقود دو نظره. یک نظر میگه این فقط صرفا حکم تکلیفی را بیان میکنه، یعنی واجبه به عقدتون وفا بکنید، اما حکم وضعی نه. بعضی گفتن نه، نه تنها حکم تکلیفی، حکم وضعی را هم میرسونه. یعنی این آیه میخواد بگه این عقد، عقد صحیحیه. صحیحه یعنی چی؟ یعنی توی ضامن اگر اون مضمون نداد بدهکاری، موظفی بدی، دینی دیگه به گردنت هست. در حالی که اگه بگیم صرفا حکم تکلیفیه، تکلیف به گردن من هست اما وجوبی چی؟ اما دینی، یعنی من مشغول ذمه نمیشوم. و ثمراتی داره انشاءالله بعداً بعضیش اشاره خواهیم کرد که چه فرق میکنه بر من صرفا واجب باشه دادن یک پولی یا اینکه ذمه مشغول باشه. مثلا در نفقه میگن نفقه اقارب وجوبش وضعی نیست، صرفا تکلیفیه، اما نفقه زن نه تنها وجوبش تکلیفیه بلکه وضعی هم هست. و اما شرعیت الزمان به معناه الاصطلاحی فقد اتضح وجهها، خب وجهش با همون عمومات و اون روایتی که خوندیم معلوم میشه. و اما شرعیته بالمعنى الثانی، به معنای دوم، فلسیرت العقلائیه المنعقده علیه المتصله به زمن المعصوم علیه السلام، به دلیل سیره عقلائی که منعقد علیه، یعنی پا گرفته بر این زمان، زمان به این معنا، یعنی زمان به این معنا رایج در بین عقلا هست و این سیره هم در زمان معصوم هم بوده و ممضات هم هست. شارع این سیره رو امضا کرده، به چه دلیل؟ به عدم رد، از عدم رد و از عدم نهی شارع امضا شما میفهمیم. مضافاً الی امکان تمسک به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود، مضافاً بر این که میتونیم از اوفو بالعقود هم استفاده بکنیم، بگیم اوفو بالعقود آیه شریفه میگه به عقدتون وفا بکنی. بناءً علی افادتی اللزوم و الصحه لا خصوص لزوم، بنابراین که این آیه لزوم را بر اثبات بکنه، صحت یعنی حکم وضعی را اثبات بکنه، نه صرف حکم تکلیفی را. چون اگر صرف حکم تکلیفی باشد اون موقع آقای زامن درست موظفه بدهد، اما دینی دیگه به گردنش نیست. لذا فرض کنید اگرم مرد نمیتونن از ترکه چیزی بردارن، ولی اگر گفتیم اثر وضعی داره، اون موقع اگر زامن مرد از ترکش بانک میتونه بیاد برداره. تا شرایط الزمان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.